بسم الله الرحمن الرحیم. کیم من؟ قطره ای افتاده در دامان دریایم، و یا چون ذره در دامان مهر عالم آرایم. صلوات بر قلب دایره امکان، صاحب العصر و الزمان، بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. از اینکه با ما همراه هستید کمال امتنان رو داریم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر در ابتدا صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. با عرض سلام و ادب به محضر مقدس حضرت ولی از ارواح و نافدا، و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، آمادم تا انشالله بحث رو دنبال بکنیم.
بسیار متشکرم. همونطور که در جلسه قبل مستحضر هستید، بحثی پیرامونه کتاب تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری عنوان شد. آقای دکتر به ذکر داستانهایی پرداختند که اگر به دیده انصاف بنگریم، قلوب و اقراق فوق العاده عجیبی که در این داستان ها هست و بی سند بودن این داستان ها کاملا مشهور. آیه دکتر، یه سوالی از جلسه قبل باقی مونده که من حالا عنوانش میکنم، اونم این که در مورد بایزید بسطامی داستان هایی نقل کردید ولی از ادعاهاش نقلی نیومده. آیا در کتاب عطار نیست یا اینکه به اصطلاح شما نقل نکردید؟
ظاهرن چون به خاطر اینکه وقت اون به اتمام رسید و انجام رسید دیگه ذکرش نکردیم، به این دلیل بوده.
بله.
حالا اگر اجازه فرمایید، که از مهمترین کلماتیشون که دال بر ادعای بسیار بزرگیشون است، من خدمتون بخوانم و بینندگان خود ببینند و بشنوند و قضاوت بکنند. بایزید را گفتند فردای قیامت خلایق در تخت لوای محمد علیه السلام باشن. گفت به خدایی خدای، که البته این خدایی خدای، این خدا کیه من نمیدونم، چون ایشون وقتی به حق رسید دیگه کعبه دور ایشون میگشت دیگه. گفت به خدایی خدای که لوای من از لوای محمد زیادت است. اینو در عربی هم لوای اعظم من لوای محمد یوم القیامه. این همچین ادعاییست که دیگه واقعا هیچ جور نمیشه جمعش کرد دیگه، اصلا قابل توجیه و تعبیری حرف هم واقعا نیشش دیگه. یعنی خودش رو نظر مقام برتر از پیغمبر اکرم میدونه قطعا و یقینا. همینطور هم باید باشه، چون پیغمبر بنده خدا بوده و ایشون در واقع خود خداست با بیاناتی که عنوان کرده. اما از دیگر افرادی که ذکر حالشون در این کتاب آمده، شقیق یا شفیق بلخیست. البته اون بالا نمیشه شفیق، بعد نمیشه شقیق، حالا هر دو شما میخونید دیگه. یک ملاقاتی است که شقیق یا شفیق با هارون داره. نقل است که چون شقیق قصد کعبه کرد و به بغداد رسید، هارون رشید او را بخواند. چون شقیق به نزدیک هارون رفت، هارون گفت توی شقیق یا شفیق؟ شقیق زاهد گفت شقیق منم اما زاهد نیم. هارون گفت مرا پندی ده. گفت هشدار، این پندیست که آقای شقیق به هارون میده، که حق تعالی تو را به جای صدیق نشانده است، از تو صدیق خواهد چنان که از وی، و به جای فاروق نشانده است، از تو فرق خواهد میان حق و باطل چنان که از وی، و به جای ذنورین نشانده است، از تو حیا و کرم خواهد چنان که از وی، و به جای مرتضا نشانده است، از تو علم و عدل خواهد چنان که از وی. خب با این ترتیب معلوم میشه که نویسنده این کتاب دارای چه مذاقی بوده که این گونه از سه خلیفه داره تجلیل میکنه. سه خلیفه‌ای که بلاهایی به سر اسلام آوردن که الان شاهد و ناظر در واقع نتایج کارهای اونا ما همین امروز هستیم دیگه.
البته هم عقیده خود نویسنده هم عقیده شقیق بلخی.
اگر شقیقی مثلا موجود تازه می بوده، اگر واقعا این گفته از او راست، اینا همش محل تأمله. مطمئنن عطار بوده، اما نسبت به بقیه افراد که حالا هم چه خیلی به قول جناب یک دونه سند نداره دیگه. خب صفحه 191 ذکر امام شافعی رضی الله عنه. در 13 سالگی در حرم گفت سلونی ما شئتم. از قول شافعی نقل میکنه که ایشون همون عبارتی را میگوید که قریب به این بزبون رو وجود مقدس مولای ما امیرالمومنین گفته است، در حالی که شافعی در برابر حضرت علی علیه السلام بنا به شهادت اشعاری که از او باقی مانده است به راستی حالت خضوع و خشوع عجیب غریبی داشته است. این در اشعاری که از او نقل شده از جمله کتاب از سوائق المحرقه ابن حجر حیتمی مکی که اشعار شافعی نقل میکنه، اونجا خیلی خوب آمده. اصلا این بیان که از او صادر شده باشه در برابر بیان مولای ما امیرالمومنین واقعا حتما غیر قابل باور کردن. احمد حنبل که امام جهان بود، اما توی که عرض کردم ایشون ملغمه درست کرده، امام صادق رو میاره، امام باقر رو هم میاره، این طرف شافعی میاره، این طرف هم احمد حنبل. احمد حنبل که امام جهان بود و 300,000 حدیث حفظ داشت به شاگردی او آمد. این تازه احمد حنبل در برابر شافعی چیزی نبود. گفتم خود ایشون چه عرض میکنم حضورتون که مسلکی داشته است. ذکر حارث محاسبی صفحه 207 جلد اول و گفت علامت انس به حق وحشت است از خلق و گریز است از هر چه خلق در آن است. شما این مطلب رو با تعلیمات اسلامی مقایسه بفرمایید، ید الله مع الجماعه، و بعدم این همه دستورات اسلامی که درباره رفتن در میان مردم، رفع نیازهای مردم بررسی بفرمایید و این جمله رو با اونها مقایسه کنید. یعنی کسی بخواند این کتاب رو و به این جمله هم برسه که نظیر این جمله هم در این کتاب فت و فراوون ما داریم، در واقع عزلت و گوشه‌گیری از مردمان، تنها زندگانی کردن، یکی از تعالیم اساسی صوفی است، یا حداقل کسانی که در این کتاب نامشون اومده. اون وقت ما در حالتی که این همه دین به مردم اجتماعمون داریم بعد از مردم کناره‌گیری بکنیم. صفحه 217 ذکر محمد اسلم طوسی نقل است از اکابر طریقت، یکی گفت در روم بودم در جمعیتی ناگاه ابلیس را دیدم که از هوا در افتاد. گفتم ای لعین این چه حالت است و تو را چه رسیده است؟ گفت این ساعت محمد اسلم در متوضع تنحنهی کرد، من از بیم بانک او اینجا افتادم و نزدیک بود که از پای درآیم. مردم که توالت میروند به هر حال گاهی اوقات سینه صاف میکنند یا به خاطر اینکه خلاصه کاری انجام بشه از سینه صدایی برمیآورند. ابلیس گفت من اونجا بودم و این به خاطر این فریادی که از سینیشون در اومد براسه من به اینجا آمدم و اگر نیامده بودم که با همین صدای سینه ایشون بنده مرده بودم. بر پدر راستگو رحمت واقعا دیگه. ندارم. ذکر سهل ابن عبدالله تستری صفحه 231 نقل است که مریدی را گفت جهد کن تا همه روز گویی الله الله. آن مرد می گفت تا بران خوی کرد، یعنی عادت کردش. گفت اکنون شبها بران پیوند کن. چنان کرد تا چنان شد که اگر خود را به جای خواب دیدی همان الله میگفتی در خواب، تا او را گفتن از این باز گردد و به یاد داش مشغول شد تا چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد. وقتی در خانه ای بود چوبی از بالا بیفتاد. دیگه این دروغای همچنین خیلی خیلی شگفت آوره. چوبی از بالا بیفتاد و بر سر او آمد و بشکست و قطرات خون از سرش بر زمین آمد و همه نقش الله الله پدید آمد. خونی که بر روی زمین میدیخ از این مریدی که یاد گرفته بود شب و روزه بگه الله الله، خود اون خونم خلاصه وقتی بر زمین ریخ نقش الله درست کرد. ذکر یحیی معاذ رازی صفحه 268 گفت اگر خدای تعالی روز قیامت گوید که چه چیز خواهی، گویم خداوندا آن خواهم که مرا به قعر دوزخ فرستی و بفرمایی تا از بحر من سراپرده های آتشین بزنند، در آن سراپرده تختی آتشین بنهند، تا چون ما در قعر دوزخ بر سریر مملکت بنشینیم دستوری فرمایید تا یک نفس بزنیم از آن آتش که در سر من ودیعت نهاده ای تا مالک را و خزانه دوزخ را با دوزخ جمله را به یک بار به کتم عدم بریم. خدا جرأت داری همچی کاری بکن؟ خیلی من قدرتمند. منو بفرست برن تای جهنده اونجا تخت آتش برام بزنن سراپرده آتشی اونجا بنشینم، خلاصه یک دونه نفس بکشم در اونجا، از این نفسی که من میکشم مالک و خلاصه هرچی نگهبان داره دوزخ همه از بین برمند، آتش و دوزخ سراسر و اکثر خاموش شود. اله الا الله.
البته آیه دکتر بد نیست این تذکر اینجا متذکر بشیم که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با اون مقام و عظمتی که دارن در مورد آتش جهنم چه ادعایی دارن.
لا اله الا الله.
در دعای کمه در خطبه متقین
وای وای
مفصلا عباراتی که به کار میبرند 180 درجه متفاوته با این عبارات.
کسی که قرار شد در خانه اهل بیت نرود باید همین حرفا رو هم بزنه. کسی که قرار شد بافته های خودش رو به عنوان عرفان تحویل مردم بده باید همین حرفا رو بزنه دیگه. حرفا چه بیم جهنم نکنید شما. صفحه 278 ذکر شاه شجاع، این خیلی جالبه. نقل است که 40 سال نخفت، 40 سال و نمک در چشم می کرد تا چشمهای او چون 2 قدح خون شده بود. آخه مگه میشه هم چیزی؟ کدوم پیغمبری، کدوم ولیی 40 سال مداوم نخوابه؟ امکان نداره مگر بمیره. چون ممکنه انسان مدت زیادی غذا نخوره و نخواد، مدت زیادی آب نخوره و نخواد، ولی بالاخره باید بخوره. اما خواب چیزیه که از نظر علمی ثابت شده که اگر مدتی با به کسی بیخوابی بدیم قطعا بعد از مدت طولانی تری گرفتار دیوانگی خواهد شد، یعنی اصلا جنون به او رخ خواهد داد. دلیلش هم روشنه، چون در هنگام خواب سیستم عصبی ما میتونه استراحت داشته باشه که خودشو برای کارهای دیگر مهیا بکنه. وقتی رو مرتب ما بیدار نگاهش بداریم بعد از مدتی به کلی اصلا از کار میفته، طرف بی سیستم عصبی خواهد شد. خلاصه و 40 سال و توی 40 سال هم برای که خوابش دوباره مرتب نمک داخل چشمش میکرده تا 2 چشم به او چون 2 کاسه خون شده بود. بعد از 40 سال شبی بخفت، خدای را به خواب دید، گفت بار خدای. باز عرض کردم خدمتتون خود اینجا محل تأمل، خدای را به خواب دید یعنی چی؟ یعنی خدا به چه شکلی، به چه هیئتی، به چه صورتی به خوابشون اومده؟ خدمتتون هم عرض کردم حدیث صحیح از امام رضا است که هر کس بگه من خدا را به خواب دیدم این کافر این آدم. گفت بار خدایا من تو را به بیداری می جستم در خواب یافتم. فرمود که ای شاه ما را در خواب از آن بیداری ها یافتی. 40 سال پشت سر هم نخوابیدی، ما هم بهت پریو جایزه دادیم، ما را تو خواب اومدیم سر آخر.
فکر میکنم جناب آقای دکتر اگر کسی بخواد صحت و سقم این داستان رو درک کنه کافیه خودش یه کمی امتحان کنه.
یه 10 روز نخواب.
10 روز که چه عرض کنم؟
نه نگم 10 روز، حالا خیلی بود. اونم نمک هم داخل چشم بکنی چی آب در میاد.
همون 1 لحظه که نمک در چشمش بکنه کافیه. کافیه. یه نیازی به تست کردن بیش از این نداره.
صفحه 286 ذکر ابو حفص حداد قدس الله روحه العزیز. ببین در کشف و بیان یگانه و معلم و ملقن او بیواسطه خدای بود عز و جل. اصلا ایشون بهش وحی می شده ابو حفصه، اصلا همچی کسی حداد که آهنگر مدمه بوده دیگه، اصلا همچی کسی بوده نبوده. بعد از پیغمبر اصلا بر کسی حالت ارتباط با خدای غیر از اولیاء که هم به صورت خیلی خاصی یعنی ائمه علیه مسلم واقعا خدای با کسی ارتباط برقرار میکنه واقعا من نمیدونم. ذکر جنید بغدادی. این جنید خیلی داستانش خوشگله، بسیار خوشگله. جنید سری سقطی با جنید گفت تو نیز چیزی بود؟ گفت شکران است که نعمتی که خدا تو را داده باشد بدان نعمت در وی آسی نشوی و نعمت او را سرمایه معصیت نسازی. این حرف مال جنید نیست، این حرف مال مولا علی بن ابی طالب. از این کارا زیاد بکنم. اقل ما یلزمکم لله سبحانه الا تستعینوا به نعمه علی معاصی، این فرمایش مولا علی نجف علاقشه و به نام آقای جنید داره تموم میشه، چون آقای عطار دلش اینجوری خواسته. خلاصه خیلی به ایشون علاقمند بوده به همین علت. در صفحه 9 باز جلد دوم البته ذکر خود جنیده و گفت خدای تعالی 30 سال به زبان جنید با جنید سخن گفت و جنید در میان نه و خلق را خبر نه. چجور بخواد بگه که خودم خود خدا هستم؟ اما تیکه که نمیدونم بخوانم نخوانمش، واقعا من خودم این عبارات رو که میخوانم اعتقادم بر اینه، عرش خدا میلرزه، خدا میدونم این اعتقادم از این عبارات که میخوام براتون بخونم. ذکر جنید بغدادی صفحه 13. نقل است که شبی با مریدی در راه میرفت، سگی بانگ کرد. جنید گفت لبیک لبیک، به سگی جواب دادش. مرید گفت این چه حال است؟ یعنی چرا داری با سگ حرف میزنی؟ با میگی لبیک. گفت قوه و دمدمه سگ از قهر حق تعالی دیدم و آواز از قدرت حق تعالی شنیدم و سگ را در بیان ندید. ببخشید یه کسی به خود ایشون میگه پدر سگ خوشش میاد؟ واقعا به پدر ایشون اهانت کنه بگه پدر تو سگ بوده خوشش میاد؟ واقعا این با کمال بیشرمی و با کمال بیحیایی میگه اون سگ خود خدا بوده، قدرتش قدرت سگ ندیدم، قدرت خدا دیدم، آواز خدا رو شنیدم، مثلا سگ را در میان ندیدم. این کار صوفیگری آخرش اینجور میشه دیگه. هر قازوره ای العیاذ بالله ثم العیاذ بالله بگو خداست، حتی به سگ هم بگو خداست. نقل است که یکی از بزرگان رسول صلی الله علیه و آله و سلم را به خواب دید نشسته و جنید حاضر. یکی فتوا در آورد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به جنید ده تا جواب گوید. گویا رسول الله در حضور تو چون به دیگری دهند؟ گفت چندان که انبیا را به همه امت خود مباهات بود، مرا به جنید مباهات است. جنیدی که میگه سگ خود خداست که آمده، توجه فرمودید. یکی در مجلس جنید را بسی مد گفت. جنید گفت این که تو میگویی مرا هیچ نیست، تو ذکر خدای را میکنی و ثنا او را میگویی. چشم آقای عطار و پیروانه ایشونو کسانی که به این کتاب ها دل بستن روشن باشه دیگه. ذکر حسین منصور حلاج قدس الله روحه العزیز صفحه 115. مرا عجب آمد از کسی که روا دارد که از درختی ان الله براید و درخت در میان نه، چرا روا نباشد که از حسین الالحق براید و حسین در میان نه، و چنان که حق تعالی به زبان عمر سخن گفت که ان الحق لینطق علی لسان عمر، و اینجا نه حلول کار دارد و نه اتحاد. اصلا عینیت مطرحه، نه حلول است و نه اتحاده. تمام اینها هم به خاطر اینکه اینا آیه قرآن رو درست نفهمیدن در سوره قصص و بعد بنا به یک برداشت بسیار غلط از اون آیه قرآن خیال میکنن که درباره حسین منصور حلاج. نقل است که در ابتدا که ریاضت میکشیدی دلقی داشت، در جامعه دراویشه، که 20 سال بیرون نکرده بود. روزی به ستم از وی بیرون کردند، گزنده بسیار در وی افتاده بود، یکی از آن وز کردن نیم دانگ بود. 20 سال خلاصه لباس از در بیرون نکرده بود، گزندگان فراوان یکش کشیدن نیم دانگ بودش دیگه. ذکر ابراهیم خواص. نقل است گفت وقتی در بادیه راه گم کردم، بسی برفتم و راه نیافتم، همچنان چند شبانه روز به راه میرفتم تا آخر آواز خروسی شنیدم، شاد گشتم و روی بدان جانب نهادم. آنجا شخصی دیدم بدوید مرا قفایی بزد، یعنی پس سرم زد، چنان که رنجور شدم. گفتم خداوندا کسی که بر تو توکل کند با وی این کنند؟ آوازی شنودم که تو توکل بر ما داشتی عزیز بودی، اکنون توکل بر آواز خروس کردی، اکنون آن قفا بدان خوردی. همچنان رنجور همی رفتم، آوازی شنودم که خواص از این رنجور شدی؟ خب اینجا چون ایشون رفته دل بسته به آواز خروسی که راه براش داره نشون میده، خلاصه یک دور پس گردنی محکم به ایستادن. باز ایشون عقب نشست، صفحه بعدشه، و گفت وقتی در بادی راه گم کردم، شخصی دیدم فراز آمد و سلام کرد و گفت تو راه گم کرده ای؟ گفتم بلی. گفت راه به تو نمایم و گاهی چند برفت، از پیش و از چشم ناپدید شد، بنگرستم بر شاه راه بودم. خب اگر واقعا توکل بر غیر خدا اشکال داره، به خاطر که توکل بر بانگ خروس کردی بعد قفایی بخوری، خب اینجا هم که به یک فرد متوسل شدی تا اینکه تو رو به راه برسانه، اونجا ایراد داشته، اینجا ایراد نداره. ذکر شیخ ابوبکر شبلی از بزرگان این هاست، صفحه 135. عبادات و ریاضات و کرامات او بیش از آن است که در حد حصر و احصا آید. جمله مشایخ عصر را دیده بود و در علوم طریقت یگانه و احادیث بسی نوشته بود و شنوده و فقیه به مذهب مالکی و مالکی مذهب و حجتی بود بر خلق خدا. این هم به خاطر اینکه ایشون یکی از افتخاراتش این است که مالکی مذهب بوده. خب دیگه چی؟ نقل است که وقتی او را دیدن پاره آتش بر کف نهاده می دوید. گفتن تا کجا؟ گفت می دوم تا آتش در کعبه زنم، تا خلق با خدای کعبه بپردازند. و یک روز چوبی در دست داشت و هر دو سر آتش در گرفته. گفتن چه خواهی کرد؟ گفت می روم تا به یک سر این دوزخ را بسوزم و به یک سر بهش را، تا خر را پروا خدا پدید آید. مردم به خاطر بهشت و دوزخ خلاصه عبادت خدا نکنند، حالا کدوم خدا رو نمیدونم دیگه. ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی. نقل است که روزی مرقع پوشی، مرقع یعنی همون به اصطلاح لباس درویشانی که از پشمه و از قطعه‌های مختلف دوخته شده به هم پیوند شده، از هوا در آمد پیش شیخ، پا بر زمین میزد، یعنی پیش شیخ ابوالحسن خرقانی، و میگفت جنید وقتم، شبلی وقتم، بایزید وقتم. شیخ برخاست و پا بر زمین زد و گفت مصطفی وقتم و خدای وقتم. خداسه تو خیال کردی که ما تو کم میاریم؟ نه بابا. صفحه 178 با داستان همینه. و گفت خدای عزوجل از خلق نشان بندگی خواست و از من نشان خداوندی، و گفت من از هر چه دون حق است زاهد گردیدم و آن وقت خیشتن را خواندم، از حق جواب شنیدم، بدانستم که از حق درگذشتم، لبیک اللهم لبیک زدم، محرم گردیدم، حج کردم، در وحدانیت طواف کردم، بیت المعمور مرا زیارت کرد ابوالحسن قرقانی، کعبه مرا تسبیح کرد، ملائکه مرا ثنا گفتند، فوری دیدم که سرای حق در میان بود، چون به سرای حق رسیدم از آن من هیچ باقی نمانده بود. صفحه 212 مال این بزرگواره. نقل است که گفت یک شب حق تارا را به خواب دیدم. گفتم 60 سال است تا در امید دوستی تو میگذارم و در شوق تو باشم. حق تعالی گفت به سالی 60 طلب کرده و ما در ازل الازال در قدم دوستی تو کرده ایم. این داستان ابو سعید ابوالخیره. نقل است که اگر او را مشکل افتادی، در حال به سرخس رفتی معلق در هوا میان آسمان و زمین، و آن مشکل را از پیر ابوالفضل پرسیدی، مثل که پیرش بوده، تا روزی مریدی از آن پیر ابوالفضل پیر را گفت ابو سعید در میان آسمان و زمین می آید. پیر گفت تو آن بدیدی؟ گفت دیدم. گفت تو نابینا نشوی، تا نابینا نشوی نمیری و در آخر عمر نابینا شد. می رفت خلاصه پرواز می کرد، می رفت سراغ پیرش، اونجا وسط زمین آسمان فای میساد و از پیر مطلب رو سوال میکرد. باز داستان شیرین ترش اینه، ذکر شیخ ابو سعید ابوالخیر. نقل است که زن استاد ابوالقاسم دختر شیخ علی دقاق بود، شیخ علی دقاق از همین است، از استاد دستوری خواست تا به مجلس شیخ رود. استاد گفت چادری کهنه به سر کن تا کسی را زن نبود که تو کیستی. آخر بیامد و بر بام در میان زنان نشست، یعنی جایی که آقای ابو سعید ابوالخیر داشت درس میگفت یا صحبت میکرد. شیخ در سخن بود و گفت: این از ابو علی دقاق شنیدم و اینه جزوی از اجزای او. کدبانو که این بشنید بیهوش شد و از بام در افتاد. شیخ گفت خدایا بدین بام باز ببر همانجا که بود. معلق در هوا بماند تا زنان بر بامش کشیدند. نه راسته واقعا،
یعنی خدا فقط اینقدر قدرت داشت که نگهش داره دیگه، بالا ببردش نه. بسیار متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدین. متاسفانه وقت برنامه تمام شد و فکر نمی‌کنم دیگه مطلبی هم باشه که شما بخواید اشاره بکنید.
مطلب زیاده، به همینجا اکتفا می‌کنیم.
بسیار متشکرم از شما بینندگان عزیز هم که با برنامه ما همراه بودید. کمال امتنان رو داریم. تا درودی دیگر، بدرود.